بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. انشاءالله که عبادات همه سروران بزرگوار مورد قبول خداوند متعال باشد و از برکات شب قدر انشاءالله همه بهرمند باشیم انشاءالله. بله، خب تا قبل از این تعطیلات آیه شریفه 213 تقریبا این آیه رو یه مقدارش رو خوندیم. تو بحث معنای این آیه شریفه بود. حالا دوباره آیه شریفه رو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کان الناس امتا واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم فهد الله الذین آمنوا لمختلفو فیه من الحق بإذنه والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. جلسه قبلی عرض کردم که من یه موقع همین آیه شریفه رو از علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو خیابون خدمتش رسیدم، ازش سوال کردم. علامه طباطبایی خوب رضوان الله علیه حالا یه جمله فرمود. از آیت الله مصباح هم رضوان الله علیه باز همین آیه رو سوال کردم. این آیه خیلی بحث زیاد داره، اگر تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی رو حفظه الله دیده باشید، این آیه شریفه رو تقریبا بیش از 100 صفحه یا 100 صفحه تفسیر این آیه رو ذکر کرده. البته آیه بعدی هم که میاد اونم یه 100 صفحه تو تفسیر تسنیم بحث شده، ولی خب این به هر حال نشون میده که این بحث مهمی داره. این آیه توی المنار، تفسیر المنار، خب تقریرات درس های محمد عبدوه که آقای رشید رضا نوشته دیگه، درست؟ یعنی قلم رشید رضاست اما بیان آقای محمد عبدوه. بله، حالا تو پرانتزم اینو عرض بکنم، علامه عسکری رضوان الله علیه ایشون یه وقت به من فرمود که این آیه شیخ کاظم عذری که تو مفاتیح اشعار شیخ کاظم عذری هست، این شیخ کاظم عذری شعر را که میگه بعد از اینکه این شعر را میسراید یه موقع میره مصر، میره قاهره و میره خونه شیخ محمد عبدو. بعد ایشون میگفت که شیخ محمد عبدو توی زیرزمین بزرگی نشسته بوده سو اون بالا و مردم هم میومدند و خلاصه دیداری میکردن میرفتن. این شیخ کاظم عذری میره اونجا محمد عبدو رو میبیند و عبدیشون میگه که شما کی هستی؟ این میگه من شیخ کاظم عذری منم. عبدو یه سری تکون میده. این آقای شیخ کاظم عذری یه مقدار نشسته بوده، بعد بلند میشه که بره، همینجوری مردم میومدند و هم میرفتن، اینم بلند میشه بره. شیخ عبدو میگه شما بشین. این میشینه دوباره یه مقداری یه ساعتی صبر میکنه، دوباره این شیخ کاظم عذری بلند میشه بره، عبدو میگه بشین. این خیلی تعجب میکنه که خدا این چیکار داره به من. اینا خلصه وقتی همه میرند دیگه فقط آقای عذری میمونه دو عبدو. شیخ محمد عبدو به این شیخ کاظم عذری میگه که قصیده هائیه را بخون، همین شعر که تو مفاتیح ها ایشون هم این شعر رو بنا میکنه بخونه. این شعر آخراش راجع به ظلم هایی که به حضرت زهرا شده و اسم خلفا هست و کاری که خلفا کردن. این آقای عذری میگه من شعر رو خوندم ولی اون قسمت آخر رو نخوندم و ترسم. وقتی شعر رو نصفش رو خوندم اون قسمت آخرم حذف کردم. شیخ محمد عبدوه گفت که شعر رو ابترش کردی، دوباره بخون. وقتی اینو گفت من فهمیدم که این کل شعر رو اصلا بلده. این دفعه گفتم که من از جونم میگذرم و شعر همش رو میخونم. شو گفتم اینو میکشن منو دیگه. این دفعه شعر رو همش رو میگه خوندم. وقتی شعر رو خوندم عبدوه بنا که گریه بکنه، گریه کرد و بعد که گریهش تموم شد به من گفت که منم شیعم، ولی اگر که تو جایی این حرف رو نقل بکنی منو که میکشن، که حالا هیچی من پیر مردم، ولی تمام خانواده من رو هم اعدام میکنند. بعد اینو آقای علامه عسکری گفت. حالا این قصه رو به این خاطر گفتم که بین شیخ محمد عبدو خب بسیار بسیار آدم بزرگیه، خیلی مهم است. بعد مثلا اصلا این تفکراتی که الان تو وهابی ها، سلفی ها، تکفیری ها هست، اینا همه از مصر شروع شد. اصلا اولین تفکرهای جهادی و تکفیری و این حرفا مال مصره و از هم شاگردان رشید رضا. خیلی گروه های جهادی درست کردن، خیلی آرام کشتن تو مصر. این آیه رو که الان میخواییم بخونیم، این آیه رو رشید رضا که المنار رو نوشته ها، اینجور که رسیده میگه که من به استاد شیخ محمد عبدوه گفتم اینجا رو من تقریرات نمی نویسم، شما خودت بنویس. و شیخ محمد عبدوه اینجا رو به قلم خودش نوشته. این آیه کان الناس امتن واحده تفسیرش تو المنار. حالا این قصه ها اینو تو تفصیل دارم، هدفم این بوده که من احتمال میدم این تفکرات سلفیگری که اینقدرم زدشیه توی تفسیر المناره، اینا مال رشید رضا باشه، مال محمد عبدوه نباشه. یعنی محمد عبدوه اینجور زدشیه نبوده، این برحال یا اصلا شیعه شده اینجور که این قصه نقل کردم. اگرم شیعه نشده سم لاغل زد شیعه نبوده محمد عبدو. بله آره اونم حالا اون حالا اون خیلی بیشتر اون شرح نیست، در واقع تصحیحه. به هر حال محمد عبدو بعیده که این چیزایی که تو المنار هست ایشون گفته باشه. احتمالا اینا را رشید رضا از خودش به عنوان تقریرات درس استاد اینا را نوشته. ولی حالا این جملهش برامون مهم بودن که این آیه را رشید رضا میگه به عبدوه گفتم، خود عبدوه اینها را نوشت. خب حالا آیه خیلی بحث زیاد دارد. مثلا ببینید الان این که ما بگیم که کان الناس امتا واحده، یعنی قبل از حضرت نوح مردم امت واحد بودن، یعنی چی؟ امت واحد بودن یعنی همه خوب بودن بعد خراب شدند، اینه معنای آیه. خب اگر این باشه این با داستان فرزندان آدم نمیسازه. به هر حال فرزندان آدم یکیشون بد بود و یکی دیگه رو کشت. بگیم یعنی همه امت واحد بودن خوب بودن بعد زمان حضرت نوح خراب شدن، پس این که نمیشه. بخوایم بگوییم که کان الناس امت واحده یعنی همه خراب بودن، همه بیدین بودند، بعد پیغمبران اومدن، اینم نمیسازه. این چی؟ چون اونو دلیل داریم برای اینکه قابیل کافر شده. اگرم بخوایم بگیم که یعنی همه قبلا کافر بودن بعد پیغمبران اومدن، اینم مشکلش اینه که این با اون مسئله فطرت نمیسازه، با اون مسئله که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها نمیسازه، با اونم جردن نمیاد. یه احتمال اون جلسه من گفتم و اون اینکه اینجوری بگویم کان الناس امتا واحده، مردم امت واحد بودن، یعنی تو معارف و شرایع فطری نه شرعی، یعنی یه چیزهای دستورات شرعه، یه چیزهای حال ربطی به شرعم نداره، شرعم نباشه هر کسی عقلش میفهمه که فلان، یعنی تو اینجور چیز شاید اینا رو میخواد بگوید. این یه مطلب که یعنی الان تو آیه مشکلیه. مطلب دیگر اینه که پیغمبران علیه السلام که آمدند، پیغمبران برای وحدت مردم میاند. از این آیه شریف استفاده میشه که وقتی پیغمبران اومدن مردم تازه دعواهشو شروع شد، یعنی اختلاف تازه به پا شد. اون رو هم شاید اینجوری بگیم، هم بگوییم این که آیه شریف فرمود که و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً، یعنی این اختلاف بغیاً بود. به عبارت دیگه پیغمبران علیه السلام برای وحدت مردم میاند، اما بعضی از رو لجبازی تازه دعوا شروع کردند، نه اینکه پیغمبران بیا. ببین پیغمبران وحدت براشون اینقدر مهمه ها. حضرت موسی علیه السلام وقتی که رفت به کوه طور، برادرش هارون رو گذاشت تو مردم. حضرت موسی 40 روز رفت کوه طور و برگش اومد، دید اینا گوساله پرست شدند. به برادرش گفت که چرا جلوشون نگرفتی که گوساله پرست بشند؟ یعنی موسی علیه السلام به هارون فرمود چرا جلو اینا نگرفتی گوساله پرست بشند؟ حضرت هارون علیه السلام گفت که انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم که وقت بعد تو بگی اختلاف درست کردی. یعنی اینقدر برای پیغمبر وحدت مردم مهمه که اینجا که دیدینه دارن گوساله پرست میشن، از ترس اینکه تفرقه درست نشه جلوشون نگرفت. اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. پس این آیه وقت اینجوری معنا کنیم، پیغمبران علیه السلام آمدند برای تأکید وحدت، ولی مردم اختلاف پیدا کردن بقیان، علت اختلاف بقیه بود نه علت اختلاف آمدن پیغمبران علیه السلام. بعضی ها خلاصه بهشون برمیخورد که بخوان حرف پیغمبر رو گوش بدند، یا مثلا دکونشون به هم میخورد. خلاصه اینم یه مطلب. بعد اون که موسی نه رفت به کوه طور، رفت به کوه طور وقتی که اون 40 روز با عدنا موسی، اون موقع اینا گوساله پرست شدن. مشکل دیگر تو این آیه این بود که ببینید افهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه، مگه خدا باید از کسی اذن بگیره؟ باز مثلا این موارد اختلاف، اختلاف در چی؟ اینا مشکلات ای است. اگر کسی اینا رو بخواد بحث کنه خیلی اینا طول میکشه، یعنی در واقع اون بحث پیدایش تمدن از این آیه خوب استفاده میشه. و یکی از بحثای خیلی گسترده زیل این آیه شریفه بحث نبوته، که اینم حالا فقط من یه دو کلمه اشاره میکنم. بین این بحث نبوت ذیل این آیه فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب، اولا یه بحث اینه که پیغمبران چند تاند، آیا هر پیغمبری باید کتاب داشته باشه یا نه، و اصلا کتاب یعنی چی. اینا ذیل این آیه هستن که متاسفانه مثلا اینا را حتی مثل المیزان یا آیت الله جوادی هم اینا را بحث نکردند. و این انزل معهوم الکتاب، آیا کتاب یعنی این مثلا اینو میگن کتاب، یا مثلا فرض کنید که خود قوانین بلو نانوشته باشد این را هم میگوین کتاب. مثلا اینکه قرآن میفرماید که عیسی کتاب داشته، آتانی الکتاب، عیسی میگوید خدا به من کتاب داده. الان تو ذهن من و شما اینه که یعنی خداوند انجیل را به عیسی علیه السلام داده، در حالی که مثلا تو بحث تاریخ ادیان همیشه میگن که عیسی کتاب نداشته، هیچ کس نمیگه عیسی کتاب داشته. سا کتابی هم که الان به اسم انجیل موجوده زندگی نامه عیسی است که حواریون نوشتند، اینه دیگه انجیل، اینجور کتابیه. وقت اینو میشه از این آیه استفاده کنید که آتانی الکتاب، کتاب نه یعنی اینجوری کتاب، قوانین دستوراتو میگن کتاب. خب خب این درست که اینجوری مثلا تحریفم شده، ولی تحریفم شده با یه چیزی تهش باشه، یعنی یه تحریف که من البد و الختم دروغ نیست. اگه یادتون باشه همون جلسه قبلی من این اشاره کردم و گفتم حدیث داریم که انجیل من حدیثها انجیل من البد و الختم موعظه است، حدیثها یعنی تو انجیل شریعت و قانون و دستور هیچی نیست. و شما که اینو میدونید که با اخلاق که نمیشه قضاوت کرد، که با اخلاق که قضاوت نمیشه کرد، مثلا کسی که نمیتونه هیچ به مصاب. بله بله همین خواهمی خواهمی و این شاهد عرض من میشه دا که ببینید انجیل همش موعظه است، و انجیل هم موعظه هایی که حواریون از کلام عیسی جمع کردن نوشتند. خود عیسی کتاب داشته یعنی چی؟ نه کتاب مثل از کلام قرآن مجید ها، نه کتاب یعنی این که خدا یک شرایعی یه دستوراتی به عیسی داده بوده، اونو بهش میگیم کتاب، و اونم اصلا نوشته نبوده و هیچ زمانی هم نوشته نشده، هیچ زمانی تا الان هم نوشته نشده. آتانی الکتابو اینجوری معنا کنیم. بعد خب بله اون انزله، اون که دلیل نمیشه بر این که تورات انجیل کتاب بوده، اون فقط میگه انزله تورات و انجیل، اون دلیل بر کتاب بودن نیست. نه این آیه که من خوندم آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن و این ما کنتو و اوصانی به صلات، کتاب گفته. و بعد یه بحث دیگری که اینجا باز خیلی مهمه، این فقط همین اشاره میکنم تا بیزن طول کشید نه ببخشید. ببینید درباره این که علت آمدن پیغمبران یا مثلا ضرورت وجود پیغمبران علیهم السلام، ابو علی سینا یه چیز گفته، اقبال لاهوری یه جور دیگه گفته، شهید مطهری یه جور دیگه، ضرورت آمدن پیغمبران. ببینید حالا من دو جورشو میگم. یه دلیل بر این که پیغمبران باید بیاند و خدا پیغمبر بفرستد این است، این خدا مثلا خدای متعال مژه چشم رو بر چی آفریده؟ مژه های چشم رو. برای اینکه بهرحال مثلا آشغال تو چشم نره دیگه، یا نمیدونم این ابرو رو گذاشته برای اینکه حالا اگه بارون اومد بارون میاد رو سرتون، بارون خلاصه با این ابرو بره ای برو و برو تو چشمتون نرود. آیا این موجه و ابرو ضرورتش بیشتر بود که خدا این کارو کرده، یا اینکه پیغمبر بفرسته؟ که به هر حال مردم میخواهند مدنی با تمدن زندگی بکنند. تمدن همیشه نتیجهش اینه که دعوا توش میشه. این میگه اون چیز مال منه، اون میگه مال منه، دعواشون میشه. تو تمدن قانون نیاز هست. قانون رو کی باید بنویسه؟ یه کسی که یه سر و کله از همه بزرگتر باشه. قانون رو من بنویسم، شما زیر بار نمیرید. شما قانون رو بنویسید، من زیر بار نمیرم. که باید قانون بنویسه؟ یکی که معجزه داشته باشه که مردم ببینن او از همه بزرگتره، او قانون بنویسه و همه گوش میدند، اون میشه پیغمبر. بعضی ها اینجوری دلیل میاره، این حرف کیه؟ این حرف ابوالسیناست، این حرف ابوالسیناست. ولی یه افرادی مثل خواجه نصیر یا مثلا اقبال لاهوری، اون اینجوری میگن، میگن نه، پیغمبر برای قانون نیست، برای اجرای قانونه. قانون حالا باشه هرچی، فرض کنه قانونه که دست دزدو ببرید، خیلی خوب. اگر کی به دزد بگه دستتو بیار ببرم، دستشو میاره. من به یه دزد بگم دستتو بیار، میگه نمیارم. شما بگید میگه نمیارم. اما اگر دزد ببینه یه آدمی هست که او معجزه داره و او یه سر و گردن از همه بزرگتره، او میگه دستو بیار تا ببرم، وقت میاره. به عبارت دیگه ابوعلی سینا میگوید در جعل قانون نیاز به پیغمبر هست. خواجه نصیر میگوید در اجرای قانون نیاز به پیغمبر هست. یک کسی میگه تو قانون گذاری پیغمبر میخواییم، یکی میگه نه، توی اجرای قانون پیغمبر میخواییم. پیغمبر باید باشه که بتونه قانون اجرا کنه. اینا همه ذیل این آیه بحث میشده، یعنی اینا ادله ضرورت بعثت پیغمبران علیهم السلام اینا همینجاست. یا الله، بله من کتاب من معنای عام گرفتم، یعنی خواستم بگم که همه پیغمبران کتاب دارند به این معنای عام، کتاب به این معنا همه پیغمبران ندارند. سلام. اون دیگه میشه حرفای ملا نظرعلی طالقانی، کاشف الاسرار، حرفای اونه. نه ببینید، انجیل احکام تورات رو هیچی نداده، حتی هیچ چیزش هم نمیگه که به تورات عمل بکنید، نه اصلا. ولی اینجوری است، هر مسیحی خودش را یهودی میداند. مسیحی ها میگن ما یهودی هستیم و چون یهودی هم بلیزا، مسیحی اگر انجیل بخواد چاپ کنه تورات هم چاپ میکنه، اما یهودی میگن اینا به خود میگن. یعنی در واقع یه مسیحی اینا رو دو تا دین نمیدونه، همین که یه دینه دو تا کتاب داره، تورات و انجیل. به این خود اون روایات هم همه ذیل همی آیه است، ذیل همی آیه. نه، یعنی اون روایات هم همه ذیل همی آیه است. تو مثلا تفاسیری مثل همی ابوالفتوح رازی یا مثلا تفسیر روح المعانی آلوسی اونا نگاه کنید که خدای متعال 104 تا یا 108 تا آره نمی یا 104 یا 108 تا کتاب خدای متعال نازل کرده. اون همین جاست، همین بس. چی؟ نه این جور روایات اینا ظاهرش اینه که همون بحث مفهوم عدد فقه و اصول است. اگه مثلا یه حدیث میگفت که خدا 100 تا کتاب نازل کرده، اینو میگفتیم یعنی کثرت تعدد، نه 100. اما وقتی میگه 104، این معلومه که عدد خاص ملاک. شبیه این که مثلا با زیل همی آیه حدیث است که نبیین 124 هزار تا، اما مرسلین 113 تا. 313 یا 113؟ شما فرما 313 ولی من تو ذهنم 113 زیل همی آیه است. خیلی خوب، حالا بخونیم این بحث رو. تو اینجا خونده بودیم فبعث الله النبیین، از این کتابی که دست من صفحه 92، یعنی بحث معنای آیه 213 نصفشو خونده بودیم، حالا ادامهش. فبعث الله النبیین، فبعث الله ای ارسل الله النبیین، خداوند پیامبران رو فرستاد، مبشرین، در حالی که این پیغمبران بشارت میدن، لمن اطاعهم بالجنه، بشارت میدن هر کسی که اطاعت پیغمبران بکند به بهشت. اون آیه شریفه که قبلا هم خوندم، ما ادری ما یفعلو بی بلا بکم، معمولا سنی ها میگن که اگر شما حرف پیغمبرم گوش بدهید دلیل نمیشه برای اینکه بهشت برید. شاید هم مثلا خدا روز قیامت بگه هم پیغمبر و هم مسلمان همه برن جهنم به دلیل اون آیه ما ادری ما یفعلو بی بلا بکن. ولی خب اون دقیقا خلاف این آیه میشه دیگه، مبشرین لمن اطاعهم بالجنه. این آیه میفرما هر کس پیامبران رو اطاعت کند بشارت به بهشت داده میشود. پس اون آیه رو باید معنا کنیم به استقلال. ما ادری یعنی من مستقلا چیزی نمیدونم، اما به اذن خدای متعال نمیدانم که هر کسی مسلمان باشد بهشت میرود. مبشرین و منذرین لمن عصاهم بالنار، هر کسی که اونها رو معصیت کنه انذارش می‌کنن به آتش. و انزل معهم الکتاب، ببینید الان این آیه رو ببینید، انزل معهم الکتاب ای انزل مع کل واحد منهم الکتاب، با هر پیغمبری کتاب نازل شده. حالا مثلا کتاب به این معنی که ما می‌دونیم خیلی پیغمبران نداشتند، خیلی پیغمبران کتاب به این معنا نداشتن دیگه، ولذا احتمالا کتاب منیش همون باشه که عرض کردم. تو منازل سایرین حاج عبدالله یه آیه می فرماد که بله مؤمنین کسانی هستند که وقتی آیات خدا را میشنوند بجلت قلوبهم، دلشون میلرزه. یا آیه میفرماد که وقتی آیات خدا را میشنوند به اطمینان و آرامش میرسند. بعد میگه اون آیه بجلت مال ابتداء، اون آیه اطمینان مال انتهاء. اینجا میتونی تو منازل السائرین. بقیل معناه و بعضی گفتن معناه یا یه نها به انزل مع بعثهم الکتاب، پیغمبران را همراه با بعثتشون کتاب نازل کرد. ازل انبیاء لم یکونو منزلین، که کتاب من اینجوری است: از الانبیاء لم یکون منزلین، ولی احتمالا این منزلین غلطه، منذرین درسته. انبیاء منذر نیستند حتی ینزل الکتاب و معهم، تا اینکه کتاب برشون نازل بشه و بشون منذر. و اراد بهی مع بعضهم، اینم که فرموده با پیغمبران مراد بعض پیغمبرانه، نه کل پیغمبران. لأنه لم ینزل مع کل نبی کتابون، با هر پیغمبری که کتاب نازل نشده. و قیل المراد بهی الکتب، بعضی هم گفتند که انزل معهم الکتاب، این کتاب اسم جنسه و مراد کتبه، لأن الکتاب اسم الجنس فمعنه الجمع، معنای آیم جمعه، یعنی این که خدا با پیغمبران کتاب ها را نازل کرد، نه اینکه با هر پیغمبری یک کتابی، این نیست منیش. با پیغمبران کتاب ها، لازم نیست که هر پیغمبری کتاب داشته باشه. و قوله بالحق یعنی به صدق و عدل، انزل معهم الکتاب بالحق، به حق، به صدق، به عدل. و قیل معنه و انزل الکتاب به انه حقون، یه بایی مقدر بگیرید، خدا نازل کرده کتاب را، نه به حق، یعنی به این که این کتاب گواهی به حق دهد. و انه من عند الله، و این که اون کتاب از نزد خداست. و قیل معناه، و بعضی هم گفتن معنای آیه اینه، و انزل کتاب به ما فیه من بیان الحق، خدا کتاب را نازل کرده با اون چه که در کتاب است که بیان حق باشد. خب لیحکم بین الناس که قبلا گفتیم، حالا لیحکم یا لیحکم یا لنحکم. اگر لیحکم بین الناس باشه، از ضمیر فی یحکم و یرجع الی الله، اگر که لیحکم باشه یعنی خدا حکم کند بین مردم. ای لیحکم الله منزل الکتاب، منزل الکتاب یعنی خدایی که کتابو نازل کرده بین مردم قضاوت کنه. این میشه حرفی که حرف ابو علی سینا ها. گفتیم ابو علی سینا میگفت که ضرورت پیغمبران برای چی؟ برای قانون گذاریه، یعنی خدا با قانونش قضاوت کند، خدا حکم کند، منزل الکتاب، خدایی که قانون آورده. بقیل یرجع الی الکتاب، بعضی میگفتن که نه، خدا قضاوت نکنه، کتاب قضاوت کنه. بقیل یرجع الی الکتاب ای لیحکم الکتاب، یعنی کتاب قضاوت کنه. مثل اینکه مثلا برید دادگاه، اون قاضی میگه من نمیگم، این کتاب داره بین شما قضاوت مونه، دستش میذاره رو کتاب قانون، میگه این کتاب. ای لیحکم الکتاب فعضاف الحکم الی الکتاب، قضاوت رو به کتاب نسبت داده. بین کان الله و الذی یحکم، گرچه خدا حکم میکنه دا، ولی به کتاب نسبت داده. علی جهت تفخیم لامر الکتاب، میخواد عظمت کتاب بگه، به جای این که بگوید که این کتاب حکم میکنه، میگه خدا داره حکم میکنه. خدا حکم میکنه یعنی کتاب، کتابو خیلی مهم جلد داده. بله بله بله. و فی مختلف و فی یعنی من الحق قبل انزال الکتاب، قبل از این که کتاب شرایع دستورات خدا نازل بشه مردم اختلاف داشتن، خدا کتاب ها رو نازل کرد تا اون اختلافات رو برطرف کنه. و متا سؤله، حالا اگر کسی سوال کنه، انهازا فقیله، کسی بیاد اینجوری سوال کنه بگه ازا کانو مختلفین فی الحق، اگه مردم اختلاف دارن در حق، فکیف امهم الکفر فی قول من قال انهم کانو کلهم کفارن. ببینید سوال اینست، اگر که کسی اینجوری بگه، بگه این که خب اینا اختلاف داشتن بعد پیغمبر اومدن، خب اختلاف یعنی همشون خراب بودن، یا اینکه اختلاف معنیش اینه که یه عده درست میگفتن یه عده خلاف میگفتن، دعواشون میشد. ظاهر اختلاف اینه که یه عده حق یه عده ناحق بعد با هم دعوا دارند، بعد پیغمبران میان که بگن حق با کیه. این اشکال. پس اشکال اینه که کلمه اختلاف همیشه دلیل است بر اینکه یه عده درستند یه عده نادرست. پس چرا گفته همه کافر بودند؟ همه کافر نبودن که. اگه کلمه اختلاف میگیم منش چیه؟ یه عده درست یه عده نادرست، پس نباید بگیم همه کافرند. این اشکال. جواب اشکال اینه، جواب اشکال اینه که میشه یه عده اختلاف داشته باشن همشون هم ناحق باشن. چجور؟ مثلا فرض کنید، مثلا اگر یه عده بگوین علی علیه السلام نعوذ بالله خداست، این ناحقه، کفر دارن میگن. اگر یه عده بیان بگوین که علی خدا نیست، ولیم نیست، امامم نیست، خلیفه پیغمبرم نیست، یه آدم عادیه، یا اصلا علی کافره نعوذ بالله، حرفا یه خوارج، یه عده افراد کنند یه عده تفرید، الان اختلاف دارند یا ندارند؟ دارند. هر دوشون هم چیان؟ کافرند. پس می شود اختلاف بشود به هر دو هم ناحق باشه. چه دیگه؟ توی یه موضوع، تو موضوع علی علیه السلام ندیگه، یه موضوع، تو موضوع علی، تو موضوع علی هم افراطش کفره هم تفریطش کفره. همین دیگه. نه خاله همین این مثال هم همینجور خاله هم خواه همیشه که حضرت علی، خواه زمان حضرت موسی همین بوده، زمان عیسی همین بوده، خب بابا همینه دیگه، چه فرقی میکنه؟ باید دونه دونه مثال رو توضیح بدی. زمان عیسی یهودی ها میگفتن این عیسی حرام زاده است، مسیح ها میگفتن عیسی خداست، کدام شو حقه؟ چرا دوتا موضوع یکی دیگه؟ عیسی ابن مریم یهودی ها میگن حرام زاده است نعوذ بالله، مسیح ها میگوین چیه؟ میگن خداست. افراد تفرید، هر دوش هم کفره. متاسو الانها صافقیله اذا کانو مختلفین فی الحق، اگه اختلاف دارن پس یکیشون باید درست باشه، پس چرا همشونو گفتیم کافر؟ فکیف امهم الکفر فی قول من قال انهم کانو کلهم کفاره. عبارت خیلی مبهم است، نمیدونم معلوم شد چی داره عبارت میگه. یعنی کلمه اختلاف باید معنیش این باشه که بعضیشون درست بعضی نادرست، پس چرا گفته همشون کافر؟ این سوال و جوابه، جوابش اینه که انه لا یمتن ان یکونو کفارا، ممتنه نیست همشون کافر باشن. بعضهم یکفر من جهت الغلو، بعضهم یکفر من جهت تقصیر. یه ده افراد یه ده تفرید، هر دو هم کفر، اختلاف هم هست، هر دو هم ناحقه. مثلا کما کفرت الیهود و نصارا فی المسیح، یهود و نصارا سر این آدم اختلاف داشتن، هر دوشون هم کافرند. فقالت النصارى هو الرب، نصارا میگفتن عیسی خداست، و قالت اليهود هو کاذب، میگفتن دروغ. هر دوشون افراط و تفرید، هر دوام کفر. قوله و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه، اختلاف پیدا نکردند فیه. حالا این فیه هم خیلی معلوم نیست به کجا برمیگرده، دا اختلاف نکردن در آن مگر همونه که کتابشون داده شد، یعنی کتابشون. بله همین، حالا معلوم نیست، حالا صبر کنید. معناه و مختلف فی الحق الا الذين اوتوا العلم به، که الان ایشون ضمیر رو زد به چی؟ حق. یحتمل که به ما برگرده، یحتمل که به کتاب برگرده. خاره دیگه، ما که نافیه، اختلاف نکردن در آن مگر، که با مگرش اثباتش بکنیم. بل الا الذين اوتوا العلم به كاليهود فانهم كتموا صفت النبی بعد ما اوتوا العلم به. اینا کتمان کردن صفات رسول خدا را صلی الله علیه و آله بعد از اینکه میدونستن صفات پیغمبر رو. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات هم برشون اومده، یعنی ادله و حجج واضح دارن که این پیغمبر پیغمبر است. پس الان اینجا زدیم به پیغمبر، یعنی تو پیغمبر اختلاف کردن بعد از اینکه میدونستن این پیغمبره. و قیل التورات و الانجیل، اختلاف کردن تو تورات و انجیل، توی تورات و انجیل اختلاف پیدا کردند. اونا میگفتن مثلا فرض کنید که انجیل کتاب خداست، اونا میگفتن انجیل ساختگی و بافتنیه. و قیل معجزات و محمد صلی الله علیه و آله، اختلاف پیدا کردن تو معجزات پیامبر، یکی میگفت این معجزاتی که میگفت این چشم بندیه. پس این مرجع ضمیر فی هم خیلی روشن نیست. بغیان بینهم، دعوا سر چی شد؟ دعوا ای ظلمن و حسدن و طلبن لریاسه، از باب ظلم و حسادت و طلب ریاست و این حرفا. مثلا اگر که حالا تاریخ مسیحیت رو مطالعه کنید، مثلا علت پیدایش مثلا ارتودوکس با کاتولیک همین طلب ریاست و این حرفا بوده دیگه. و قوله فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، خداوند هدایت کرد آنهایی که ایمان آوردند، هدایت کرد لما اختلفوا فيه من الحق، به اون چه که توش اختلاف داشتن خدا هدایتشون کرد که درستش کدامه. به اذنه را هم بگیم به علمه، معناه فهد الله الذين آمنوا للحق، اونهایی که ایمان آوردند خدا هدایتشون کرد به حق، من مختلفو فی، در اون چیزی که توش اختلاف داشته خدا هدایتشون کرد. به اذنهی یعنی به علمهی، بل اذن به معنی العلم مشهورون فی اللغته، اینم که خیلی زیاد به کار می رود. قال الحارس ابن حلزه آزنتنا یا آزنتنا به بینه ها اسماو، خانم اسما به ما خبر داد که جدا شده، طلاق گرفته. نه این به بین هم بینونت جدایی طلاق. آزنتنا اعلام کرد ما را، خبر داد ما را به طلاق خودش، کی؟ خانم اسماء. ای اعلمتنا، یعنی به ما اعلام کرد. و انما خص المؤمنین، چرا خدای متعال فرمود که فهد الله و الذین آمنو، حد الله الذین آمنو، نگو هدایت که همه را، اختصاص داد مؤمنان را، لأنه مختصو بالاهتداء، چون اینا اختصاص پیدا کردن به این که هدایت رو پذیرفتند، چون اینا پذیرفتند خدا فرمود هدی الله الذین آمنوا، بله خدا برای همه هدایت فرستاد. و قیل ان معنا باذنه، بعضی میگن باذنه یعنی به لطفه، فعلی هذا بنابراین یکون فی الکلام محذوف، پس در آیه حذفی هست معنای آیه اینه، ای فهتدوا باذنه یعنی هدایت شدن به لطف خدا. و انما قال هداهم لما اختلفوا فيه من الحق، فرمود که هدایتشون کرد به اونچه که اختلاف دارن از حق، و نگفت هدایتشون کرد به حق در اونچه که اختلاف دارن. ببینید این شبیه این آیه است، ولم یکن له کفوا احد. یه الان قاعده که خب باید اینجوری بگوییم ولم یکن احد کفوا له، اینجوری باید باشه دیگه، لم یکن احدون کفن لهو، منطقش اینه دیگه، کانه و اسمش و خبرش و اینجوری همینطوری میشه دیگه. پس چرا فرموده لم یکون کفوان لهو احدون، احدو برده آخر، کفوان اولا برده، به خاطر اینکه اهمیت توی آیه این نبود که احد، اهمیت روی کف بود، چون کف برای خدا مهم بود، خبر کانه رو بر اسم کانه مقدم کرد، فرمود که لم یکن کفان احدون له، اینجوری گفت، نفرمود که لم یکن احدون کفان له، با اینکه درستش اینه. یعنی بعضی مواقع خبر کانه چون خیلی مهمه و هدف اونه، خبر رو بر اسم مقدم میکنیم، لم یکن کفوان، کفوان لهو احدون، احد مهم نبود، مهم کف بودن بود، مهم این بود که بگیم لیسه که مثل شی. اینجا هم همین جوره ها، چرا نگفتیم که خدا هدایتشون کرد به حق؟ چون بحث حق نبود، بحث دعواها بود، میخواستیم بگیم که خدا کاری کرد که دعوا از بین بره، بلیزا فرمود که حد الله الذين امنوا لمختلفوا، مختلفوا رو مقدم کرد، من الحق و آخر آورد. بله، حالا اون لهو، چون لهو خبر نیست، لهو متعلق به مقدر و به خاطر نما کف ان یکون له، یعنی لهو مال اون مقدر است، مال این چیز نیست. یه بار گفتم یه دختری اومد پیش پیغمبر، پیغمبر قل هو الله احد رو خون، این دختر خیلی تعجب کرد، گفت که آقا یه بار دیگه بخون، پیغمبر خون. دختری گفت که یا رسول الله، من یه پدری داشتم خیلی سال قبل تو زمان جاهلیت مرد، ولی این همش اینا میگفت، میگفت لم یکن کفوا له احد. نه الله متواتر بفرمه سوره توحید تو اوپانیشاد هم هست، اوپانیشاد که قبل از قرآن هم بوده. خیلی خوب، بلم یقول حداهم للحق فی مختلفو فی لأنهو لما کانت الانایت، و بینه انایت به این بوده، انایت به ذکر اختلاف بوده، ولذا کانه اولا به تقدیم. اگر عنایت به حق بود، حق رو مقدم میکرد، اما چون عنایت به اختلاف بوده، اختلاف رو مقدم کرد. اونجا هم عنایت به کفعه، ولذا کفع رو مقدم کرده. فقدمه ثم فسره به من، اول اومد اختلاف رو مقدم کرد، بعد با من الحق تفسیرش کرد. اول اختلاف و مقدم کرد، بعدم تفسیرش کرد با من. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. فیه اقوالون، اینجا چند قول هست. احدهما قول اولینه که ان المراد بهی البیان و الدلاله، خدا هدایت میکنه یعنی راه نمایی میکنه، صراط مستقیم هم یعنی اسلام، و خص به المکلفین دون غیرهم ممن لا یحتمل تکلیف، خدا هدایت میکند یعنی مکلفین را، بچه ها را که دیگه هدایت نمیکنه، اختصاص داره مکلفین، دون غیر مکلفین، از اونایی که تکلیف به دوش نمیگیرند، مثل بچه ها، مثل مجانین، اونا را که دیگه نه. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم یعنی من یشاء مکلفین. انل جبایی، آقای جبایی نگفت. و ثانی ها معنای دوم اینه که ان المراد به این، مراد به این آیه اینه که یهدیهم به لطف، خدا هدایتشون میکنه به لطف، و یکونو این لطف، لطف اختصاص دارد به من علم من حاله، به اون کسی که معلوم است از حالش، که انهو یسلح بهی، اونی که از حالش معلومه که اگه لطف بش بشه خوب میشه، اگه لطف بش بشه از لطف استفاده میکنه. ان البلخی و ابن الاخشید، این دو نفر اینو گفتن. و سالسا سومم اینه که ان المراد بهی و الله یهدی من یشا، یعنی یهدیه ملا صراط الجنه، خدا راهنماییشو میکنه به راه بهشت، و یأخذ بهم علی طریقها، میگیره اونا رو میاره سر راه بهشت، و یکون مخصوصا بالمؤمنین، پس آیه اختصاص دارد به مؤمنین. آیه بعدی 214، ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم مستهم البأساء والضراء ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله. بله دوباره اشتباه خوندم. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. علتی که دوباره اشتباه خوندم، کتاب درست نوشته، من تو ذهنم بود که یه مطلبی رو بگم یا نگم، داشتم اونو فکر میکرد، حواسم رو اون بود. آره اونو داشتم فکر میکردم، برای اون مطلب که داشتم فکر میکردم اینه. حالا اشاره میکنم این آیه شریف، اولا این آیه بحث این که الان معروف هم میگیم که بحث تکرار تاریخ، این آیه بحث تکرار تاریخ، این آیه شریف اینو میخواد بفرماده. خیال میکنید شما بهشت میرید، خبر ندارید اون قبلی ها چه به سرش اومده، همون چیزا به سر شما میاد، اگه شما مثل اونا رفتار کردید شما بهشت میرید به الا خیر. این حالا کلیش که بحث تکرار تاریخ، به این که مثلا حالا اونا رو ببینید مثلا چه کردن چه شد. بله این صحابه پیامبران ببینید، حالا یه این نمونه که من حال داشتم اینه فکر میکردم که اینه بگم، این نمونه این عمار یاسر که میدونی مادرش چه جوری شهید کردن دیگه، عمار مادرش رو این کفار گرفتند و خلاصه با چوب به رحمش و فلان اینجوری شهیدش کردن دیگه. یه بند خدای اومد پیش پیغمبر گفت که یا رسول الله، من آدم سیاهیم، سیاه بوده، غلام بوده، سیاه بود، کسی هم به من زن نمیده. پیغمبر بهش فرمود که من دختر فلان آدم، یه آدمی بود خیلی پولدار بود، فرمود دختر اونو به تو دادم، برو در خونا اونو در بزن. البته اونم چون یه مدام آدم عصبانی مزاجیه، در که میزنی آروم در بزن، با تندی در نزن. بعد که در باز کردن برو بگو که پیغمبر دختر شما رو به من داد، دیگه دختر شما مال من. اینم اومد در خونه اونو در زد و گفتم بفرما، این گفت که بله دخترتون پیغمبر من، اون صاحب خونم برای که به این فوش بده فلان فلاش، آخه تو سیاد چه کاره تو ما دختر به تو بده. این بابا رو ترده، اینم بیچاره خیلی دل شکست و برگشت بیاد پیش پیغمبر. دختر شنید به باباش گفت که بابا خیلی کار بدی کردی، پیغمبر اگه منو به این آقا داده زود برو عذرخواهی کن، به یه آیه قرآن علیه ما نازل میشه. این بابام به سرعت اومد خدمت پیغمبر رو دید، اون بابا زودتر اومده، گفت اون بابا اومده و گفته یا رسول الله من رفتم اینه که دختر به من ندادند. این بابا اومده گفت یا رسول الله ببخشید و هرچی شما بفرمایید دختر مال اینو فلان. پیغمبر فرمود خب منم دختر رو به تو دادم، که این ظاهرش هم نیکی، یعنی خود پیغمبر از ولایت خودش استفاده کردن. بعدم پیغمبر فرمود خب برو دختر رو بردار و برو. این بابا گفت که یا رسول الله حالا من برم این دختر رو بردارم، من هیچی ندارم، یه ریالم ندارم، خادم میخواد بره اول پلو زنه شخه، یه دست خالی که خوب نیست. پیغمبر فرمود برو پیش علی علیه السلام و پیش عثمان به پیش عبدالرحمن ابن عوف، به اونا بگو که یه چیز بد بدن. اینم اومد حضرت علی علیه السلام فرمود که اگه پیغمبر فرموده من 100 درهم دارم بت میدم. رد پلو عثمان، عثمانم گفت چون حضرت علی 100 تا داده منم 100 تا میدم. عبدالرحمن ابن عوف هم 100 تا داده، این شد 300 درهم. این رفت بازار که حالا یه لباس، چون خیلی پول گیرش اومد، یه لباس ابریشم بخرد و فلان برای عروس برداره ببره خونه عروس. پیغمبرم اینجوری بودا، حالا این بر تو آیات بعدم میادا، اگر مثلا اگر الان این لحظه یکی میومد میگفت یا رسول الله یه دشمنی میخواد حمله کنه، فرمود پس بلنشید بریم، حتی میگفت فرد و صبح نها، همین الان غروبه یالا حرکت کنید. یعنی پیغمبر اینقدر به سرعت آماده میشد برای جنگ. این بابا رفته بود چیز بخره بر عروس خودش و بر زن جدیدش که یه چیز برداره بره، دید یکی تو بازار داره داد میزنه که پیغمبر میخواد همین الان حرکت کنه برای جنگ. این بنده خدا به جای اینکه حالا لباس بر عروس بخره و فلان، رفت یه اسب خرید و یه نیزه خرید و یه شمشیر خرید و به جا اونو اینا رو خرید. خرید و دیگه پلو عروسم نرفت، همینو برداشت و سوا شد و همراه سر و کلشم چیز بس که پیغمبرم نشناسدش. پیغمبر نگن تو حالا برو دامادی، نمیدونم یه شب اقلا برو پلو عروست، که پیغمبر نشناسدش. سر و کلشم بس رفت تو جنگ و همون لحظه هم رفت و فرد پس فردش تو جنگ بودم شهید شد و کسی هم نفهمید. بعد که شهید شد سر کلش رو باز کردن فهمیدن کیه. پیغمبر فرمود که این اسب و شمشیر این رو به عنوان هدیه های این شوهر برای زنش ببرید. با این آیه نازل شد. شما خیال میکنید بهش میرید، این قصه ها براتون هنوز خبرش نیامده، اگه براتون اینا اومد و اینجوری رفتار کردید شما بهشتید. خیلی آیه عجیبیه، خیلی عجیبه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، خیال میکنید بهش میرید. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، خبر پیشینیان براتون نیومده. مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا، سختی جنگ فقر براشون پیش اومد، متزلزل شدن، یعنی دچار استراب و دگرگونی. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، تا اینکه پیغمبر و مؤمنان بنا کردن بگوین متا نصر الله، الا ان نصر الله قریب. خلاصه هر به اینجوری شدید و شما بهش میرید. القراعتو قرآن نافع وحدهو، فقط آقای نافع گفته حتی یقول الرسول بالرفع، بل باقون حتی یقول للرسول، بل باقون بالنصب. الحجت دلیل اونه که میگه حتی یقولو یا حتی یقوله، من نسب اون که میگه حتی یقوله، فل معنا معنا یا اینها، و زلزلو الا ان قال الرسول، زلزلو الى ان قال، یه ان مقدره. و ما ينسب بعد حتی جاء من الافعال على ضربين، اون فعلی که بعد از حتی منصوب واقع می شود دو جور است. ما ینسب و بعد حتی، فعلی که بعد از حتی منصوب میشه، جا من الافعال علا ضربه. نه نیازی نیست، بله نیازی نیست، بله حالا کتاب من داره. احد و هما، اول اینه که ان یکون به معنا اله کما فل آیه، اول این که شما حتی به معنای اله باشه مثل همین آیه و زلزلو حتی یقول رسول، یعنی و زلزلو اله ان یقول رسول، زلزلو اله ان یقول، بل آخرو ان یکونه به معنا کی، اینکه حتی رو به معنای کی بگیریم، کی هم فعل مضارع بعدش منصوب میشه دیگه، کما تقول و اسلم تو حتی ادخل الجنه، یعنی کی ادخل الجنه، فهازا تقدیره اسلم تو کی ادخل الجنه، فالاسلام قد کان و دخول لم یکن. وقتی میگیم اسلم تو کی ادخل، اسلم تو ماضیه، یعنی اسلام رو انجام دادم ولی ادخل الجنه هنوز که بهش نرفتم، بعدن میرم انشالله. یعنی ما قبل حتی ماضیست، ما بعد حتی مضارعه. فل اسلام قد کان بعد دخول لم یکن، اما دخول مضارعه. وقت اینجا هم اینجوری میگیم، میگوییم که اون زلزال کان ولی یقول رسول مال بعده. و فل وجه اول کل الفعلین السبب و المسبب قد مزا. فل وجه اول یعنی که حتی رو به معنی الا بگیریم. اگر حتی رو به معنی الا بگیریم، کل الفعلین، کل الفعلین یعنی ما قبل حتی و ما بعد حتی، ما قبل حتی و ما بعد حتی، از سبب المسبب، اسلم تو سبب، ادخل الجنه مسبب، سبب و مسبب هر دو قد مزا. قد مزا یعنی چی؟ یعنی هر دو رو با این ماضی معنا کنید، نه مضارع. حتی اگر فعل مضارع ولی ماضی با این معنا کنید. مثلا اگر که تو آیه حتی به معنی الا باشه دا، یعنی زلزلو، در زلزله با اضطراب قرار گرفتن و پیغمبرم گفت، نه اینکه پیغمبر میگوید. و فی الوجه الاول کل الفعلین السبب و المسبب و قد مزا. و اما من قرأ بالرفع، و اما کسی که میگوید حتی یقولو، کسی که میگه حتی یقولو، فالفعل الواقع و بعد حتی، فعلی که بعد از حتی است، لا یکونو الا فعل حالین، فعل حاله، فعل حاله یعنی چی؟ یعنی ماضی دیگه نیست، دیگه ماضی نباید. پس اگر که ما بعد از حتی رو منصوب بخونیم، یحتمل که ما بعد ماضی معنا بشه، یحتمل مضارع معنا بشه. اما اگر که مرفوع بخونیم، دیگه هیچ وقت ماضی معنا نمی شود. لا یکونو الا فعل حالین و یجو ایزن الا ضربین. بعد و خود همین اینم حالا دو جور میشه معنا کنیم. احدهما، بله، ان یکون الفعل الاول الذی هو السبب قد مضا و الفعل الثانی المسبب لم یمض. اگر مرفوع خوندیم میگیم فعل اولی ما قبل حتی که سبب است، اسلم تو یا اون زلزلو، اونو میگیم قد مضا، اونو ماضی معنا میکنیم. و الفعل الثانی المسبب، اما اون یقولو رو دیگه ماضی معنا نمیکنیم. لم یمزه، اونو دیگه ماضی معنا نمی کنیم. کما تقول، مثلا شما میگویید که مرض حتی لا یرجونهو، مریض شد به طوری که امیدش را نداریم، نه اینکه ندارند، نه ها، نداریم. حال مضارع، حال، بله نه اونش مهم نیم، میخوام ماضی و مضارعش رو بگم ما. یعنی دیگه اینجوری معنا نکنیم که مریض شدی امیدش ندارند، ندارند گذشته ها، نه ندارند آینده، نداشتند. و تتجه الآیت و علا حاضر بچ، آیه رو این توضیح قشنگ معنا میشه، بجیه، لأن المعنا، چون معنای آیه این است. و زلزلو فی ما مزا، بینی فی ما مزا، زلزلو فی ما مزا، حتی اینکه رسول از حالا به بعد چه بکند، حتی اینکه رسول یقول و الان به بعد متا نصر الله علی ان نصر الله و حکیت الحال التي كانوا عليها و داره حکایت میکند حالتی که مردم بر اون حالت بودن، کما اینکه حکایت حال است در این که میگوییم هذا من شیعته و هذا من عدوه. این هذا من شیعته و هذا من عدوه زمان حاله که نمیگه، این داره حکایت میکند که زمان موسای کلیم الله میگفتن هذا من شیعته و هذا من عدوه، حکایت اون زمانه. ظاهر هازا من عدوهی هازا شیعتهی زمان حاله، با اینکه زمان موسای کلیم 1000 سال گذشته، در واقع اینه میگیم حکایت زمان گذشته. اگه کفایه بودن کفایه نه، اینجوری میگفت، میگفت که ما الان برویم توی اون زمان و اون زمان زمان حاله، کفایه اینجوری مثلا همینو میگفت. بسانی معنای دوم اینه که ان یکون الفعلان جمیعاً قد مزاش قد مزایا، هم ما قبل حتی هم ما بعد حتی هر دو ماضی. مثلا سر تو حتی ادخلوها، ادخلها نه ها، ادخلوها. الان سر تو که ماضیه، ادخلو مزاره، ولی ماضی معناش کنید. سر تو حتی ادخلوها یعنی سیر کردم تا داخل اون شدم، نه اینکه تا داخلش بشبم. فدخولو متعلقون به سیر بلا فصل بینه هم، داخل شدن متصل به سیر، همین که سیر کرد داخل شد، پس نه اینکه داخل میشود. بلا فصل بینه هم فاصلین بل حالو محکیتون، این در واقع داره حکایت حال میکنه، یعنی اون زمان گذشته رو. کما کانت فی الوجه الاول که اونم گفتیم برای حکایت دیگه. الا ترا ان ما مزا لا یکون حالا، چیزی که گذشته که حال نیست، اما چیزی که گذشته شما برید تو گذشته اون موقع میشه زمان حال، یا الان حکایت اون موقع رو بکنید. مثلا بگید که دیروز رفتم خونه یک کسی، او هی میگفت بخور، این بخورا الان داره میگه، اما حکایت میکنه اون دیروز را. و حتی الا ترا ان ما مضا لا یکون حالا، و حتی اذا رفع الفعل بعدها، اگر فعل بعد از حتی رو مرفوع بخونیم، و حتی اذا رفع الفعل بعدها حرفون، خود حتی میشه حرف. یستعنف الکلام و بعدها، ما بعدش جمله مستعنف است. ولیست العاطفه بل الجاره، این حتی نه حتی جاره است و نه حتی عاطفه. و اذا نصب الفعل و بعدها، و وقتی که فعل بعد از حتی منصوب بشه، اگر که بگویم حتی یقوله، اگر گفتم حتی یقوله، این حتی دیگه حتی جاره است. خب بعد وقت بگه حتی جاره به چی جر میده؟ میگه که و ینسب الفعل بعدها به اضمار ان، او فعل یقوله با یه ان منصوب میشه، کما ینسب بعد لام، کما این که فعل بعد از لام هم منصوب میشه، بعد با اون فعل یقولو با اون ان مزمره معها، با اون انی که مقدر است، فی موضع جرن به حتی، حتی به مصدر معول جر میدهد. سلام.